سخن از عشقش میگویم و بعد از من گویم به دوران ها میگویم و بعد از من گویم به دوران ها میگویم و بعد از من گویم به دوران ها میگویم و بعد از من گویم به دوران ها میگویم و بعد از من گویم به دوران ها میگویم و بعد از من گویم به دوران ها میگویم و بعد.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنم به مدت 29 دقیقه تماشاخانه رو بشنوید از گروه ادب و هنر.
تماشاخانه.
یکی بود یکی نبود غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا هدیه صاحبانه.
من بابا خیلی خوبم. همه تون فکر میکنین عقل کلی، هاتون از گلیمتون درازتر میکنید.
خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف. زندگی ما با همین لنج میگذره.
به نام خالق صحنه زندگی. سلام گرم از دل این تماشاخانه تقدیم به وجود پرمهر شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. در تماشاخانه ما هر هفته با شما به تماشای صحنه جادویی تئاتر می‌نشینیم. در تماشاخانه ما هر هفته به پرده‌ی نقره خیال هنر هفتم یعنی سینما خیره می‌شویم. در تماشاخانه ما هر هفته گشت و گذاری در دنیای پرهیاهوی خبرها خواهیم داشت. و اما آنچه امروز در تماشاخانه تقدیم شما خواهد شد. بخش اول گیشه، بخش دوم تهیه بلیط، در بخش سوم در سالن انتظار بمانید، بخش چهارم رو روبروی صحنه با هم خواهیم گذرد. پرده اول هم شروع میشه و تا پرده پایانی و پرده آخر با شما همراهیم. لطفاً موضوعات مورد علاقه و نقدها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 3558 ارسال کنید.
گیشه.
از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت می‌کنیم به گیشه تماشاخانه مراجعه فرمایید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام عرض میکنم خدمتتون. امروز با اجازهتون میخوام یکی از تئاترهایی که این روزها روی صحنه نمایش میره به شما معرفی و پیشنهاد کنم. نمایشی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست در انتظار گودو، که نوشته مشترک امیررضا کوهستانی و کیوان سررشته هست و کارگردانی اون رو امیررضا کوهستانی بر عهده داره. نمایش در انتظار گودو این روزها ساعت 8 شب در فضای باز پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب با مدت زمان حدوداً 110 دقیقه روی صحنه میره. و لیلی رشیدی، مهین صدری، الهام کردا، خزر معصومی بازیگران این نمایش هستند. در انتظار گودو نمایشنامه ای از ساموئل بکت که یکی از آثار مشهور ادبی جهانه، غروب در کنار راهی در خارج شهر با یک درخت بدون برگ، دو انسان به ظاهر ولگرد و فقیر به نامهای استراگون و ولادیمیر با کسی به نام گودو که نمیدونن کیه قرار ملاقات دارن و چشم به راه نشستن. انتظار اونها امیدیه برای زیستن. در این انتظار ما با یک ارباب و بردهش پوزو و لاکی مواجه میشیم و اتفاقاتی که در این نمایش خواهد افتاد و در این داستان افتاده و بکت اونها رو رقم زده. در انتظار گودوی بکت بخش عمده از تمرکزش رو روی ماهیت نیاز محور روابط بین انسان‌ها گذاشته، روابطی که از روی ناچاری و برای فرار از تنهایی و رفع نیاز شکل گرفته، روابطی که معنای عمیقی نداره و روابط تهی هستش. در انتظار گودوی ساموئل بکت در دهه 50 میلادی و از نگاه یه نوشته شده، حالا امیر رضا کوهستانی او رو جذب کرده و سعی کرده خیلی بروزش کنه. لحن محاوره‌ای و دور از فضای اصلی اثر مثل یک شمشیر دولبه عمل میکنه، از طرفی نزدیک میکنه خودش رو به فضای ایرانی نمایش و از طرفی فضای ابزرد موجود در اثر رو به سمت یک کمدی خاص سوق میده و بار نمایش رو رو زمین میذاره. نمایش در انتظار گودوی امیررضا کوهستانی تا قبل از حضور مجدد پوتزو و لاکی کاملا به فضای متن ساموئل بکت وفادار میمونه، اما با ورود مجدد این دو از اون فضا فاصله میگیره و به نظرم به سمت درد دلها و نگاه کارگردان به زندگی میل میکنه. جنس ذهن شخصیت‌های بکت در پذیرش از سر ناتوانی میگذره، اما مونولوگ‌های پوتزو از جنس رضایت از سر ناتوانی روایت میشه و همین جاست که وفاداری اجرای کوهستانی به متن اصلی بکت از بین میره. بازی‌ها بازی‌های ساده‌ای اما تأثیرگذار به اعتقاد من. لیلی رشیدی و مهین صدری خیلی خیلی فراتر از انتظار در واقع ظاهر شدن در این نمایش، کما اینکه هام کردا و مونا احمدی هم یکی از بازی‌های خوب و متفاوتشون رو در این نمایش بروز دادن. استفاده از ویدیو وال رو ما در این نمایش داریم، یعنی چند رسانه‌ای و مالتی مدیا رو می‌بینیم که تا حدی تأثیرگذاره. به نظرم در نهایت در انتظار گودای امیررضا کوهستانی یک تجربه نو و ارزشمند از اثر بسیار زیبای ساموئل بکت هست و من فکر میکنم که امیررضا کوهستانی که به هر حال چهره ناماشنایی است در تئاتر جهان و تمام کارهاش قریب به اتفاق کارهاش در کشورهای مختلف دنیا روی صحنه رفته و همه کارهاش به صورت تور دنیا هست، کارهای موفقی بوده و کوهستانی امسال بعد از سالها دوباره در تئاتر ایران فعالیت کرده. در انتظار گودو به نظر من به روایت امیررضا کوهستانی یک کار متفاوت، کار جذاب، با وجود اینکه از نظر بنده شاید اشکالاتی داشته باشه، اما دیدنش در فضای باز پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب تهران خالی از لطف نیست. بنابراین پیشنهاد میکنم عزیزانی که علاقه‌مند جدی تئاتر هستن دیدن نمایش در انتظار گودو رو از دست ندن.
متشکرم از همکار خوبم جناب آقای محمودی. در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
بلیت
در بخش بلیت امروز درباره نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای با شما گفتگو می‌کنیم. باغ وحش شیشه‌ای نمایشنامه‌ای است که توسط تنسی ویلیامز، نویسنده آمریکایی نوشته شده. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است. باغ وحش شیشه‌ای اثری است که بسیار موفق عمل کرد و نام تجاری منحصر به فرد خود را به عنوان شعری نمایشی به جهان معرفی کرد، در حالی که برخی از نمایشنامه‌های ویلیامز از نظر بست و یا پرداختن به مسائل مهمتر از خود داستان پا فراتر گذاشته‌اند، اما این یکی تکیه کوچکی از داستان را برمی‌دارد و آن را به چیزی جادویی تبدیل می‌کند. این نمایشنامه را حمید سمندریان، امیر محمد جوادی و مرجان بخت مینو به فارسی ترجمه کردند. و اما داستان نمایش بدین گونه است. در یک خانوادگی سطح پایین آمریکایی، مادری با نام آماندا با پسر و دخترش تام و لورا زندگی می‌کند. پدر این خانواده که ظاهراً تمایل به فرار از قیود زندگی خانوادگی داشته، مدتی زن و دو فرزند خود را رها کرده و به نقطه نامعلومی رفته است. مادر و دو فرزندش هر یک در خیالات واهی و احساسات خود زندگی می‌کنند. مادر کاری ندارد جز اینکه شب و روز از گذشته‌های پر از موفقیت خود بگوید و پسر جز اینکه به شعر و شاعری و دیدن فیلم در سینما مشغول باشد و به کار اصلی خود یعنی کفاشی بی توجهی کند فکر دیگری ندارد و دختر که دارای نقص جسمی در پای راست خود می باشد شدیداً از این نقص رنج می برد و در نتیجه ارتباط خود را با همه مردم قطع کرده و تعدادی مجسمه های کوچک شیشه‌ای از حیوانات کوچک جمع آوری کرده و در گوشه خانه برای خود باغ وحش شیشه‌ای درست کرده و با آنها صحبت می کند. همچنان با شما همراهیم. اینجا موج 106 رادیو فرهنگ تماشاخانه.
سالن انتظار.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. در آیین اختتامیه 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت واقع در باغ موزه دفاع مقدس با دو برگزیده این جشنواره گفتگو میکنم که کارگردان و تهیه کننده هستن. ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن و در خصوص فیلمشون برامون توضیح بدن. درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندهای عزیز. محسن مشرقی هستم، تهیه کننده اثر ملاقات آخر. برگزیده بهترین فیلم کوتاه داستانی 16 جشنواره فیلم مقاومت شد. این اثر رو به یکی از شهدای مدافع سلامت تقدیم کردیم، شهید دکتر مجید فرهاد. همون روزی که این شهید بزرگوار توی بیمارستان در حال مبارزه با ویروس کرونا بودن، تیم تولید، کارگردان و عوامل تولید این فیلم هم در حال خدمت رسانی و همدردی با بیماران کرونایی توی اون بیمارستان بودند. این فیلم میشه گفت در حقیقت حس و حال درونی کارگردان این اثر از همون شرایط بحران زده بیمارستان شهید بهشتی کاشان، شاید بشه گفت شبیه و نزدیک به کاری که سید مرتضی آوینی توی جنگ انجام داد، به تصویر کشیده شده اما حالا به دست دهه 70 ها و نسل جدید انقلاب. برای کارگردان این اثر آقای محمد مهدی فکریان که از دهه 70 های هنرمند خوش‌ذوق و آینده دار سرزمین اون هستند، توفیق این رو از خدا می‌خوام که بتونن ادامه راه سید مرتضی آوینی رو داشته باشن. این اثر رو به خانواده شهدای مدافع سلامت و به تیم رویش رسانه که مجری این طرح بودن، کارگردان، بازیگر و تدوینگر این اثر تقدیم می‌کنیم. تشکر.
چه قرار
اکران بشه؟ شده توی جشنواره روز 5 اکران شده، توی فضای مجازی هم هست، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی و سایت دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری، وبسایت خامنه‌ای.ir انتشار پیدا کرده کار.
شما هم خودتون رو معرفی بفرمایید و توضیح بفرمایید در خصوص آثارتون.
سلام، بنده محمد مهدی فکریان هستم، کارگردان فیلم ملاقات آخر که برگزیده در واقع جشنواره مقاومت شد. فرم اثر در واقع فرم داکیومنتری یا ماکیومنتری یا در واقع مستند جعلیه که فرمی که کمتر بود در واقع تو سینما ایران پرداخته میشه و هنوز جا نیافته. در واقع ما در حین دیدن فیلم دائم داریم به این سوال پاسخ میدیم که داریم فیلم داستانی میبینیم یا مستند، چون که تمام در واقع عواملی که اونجا هستن، تمام افرادی که دارن اونجا داخل فیلم به نمایش در میان، کاملا مستندگونه در واقع فیلم برداری شده و تنها یک بازیگره که بین اینها داره هدایت میشه و داستان فیلم ما رو میبره به جلو. دو روز تولیدش طول کشید و یک ماه هم تدوین، یک هفته هم در واقع مراحل پیش تولید و بقیه کارها انجام شد.
با چه هدفی این فیلم رو ساختید؟
من توی شرایط کرونا، تو اون زمان در واقع کرونا شهرستان کاشان، یکی از اقواممون همونجا بستری شد و توی رفت آمدی که داشتم، اون دغدغه در واقع مردمی که میخوان برن بیمارشون رو ببینن، نگرانی که دارن و نمیتونن، اجازه بهشون داده نمیشه، منو به این فکر فرو برد که ایده اولیه در واقع فیلم ها از اونجا گرفته شد و در نهایت داستانی شکل گرفت که در اون یک دختر خانوم نوجوان میره و تقاضای ملاقات کردن پدرش رو میکنه از کادر درمانی که اونجا هستن و نگهبانان، اجازه ورود بهش داده نمیشه و متوجه میشیم در آخر که در واقع پدر ایشون یکی از دکترهای اون بخش بوده که در نهایت نیز شهید میشه. همونطور که میدونید، حالا خوشبختانه تو این زمان باز نسبت به پرداخت رسانه‌ها به مدافعان سلامت، اونها دارن بیشتر دیده میشن، اما ما هر چقدر باز اینها رو گسترش بدیم، اینها رو به دیده شدنشون کمک کنیم، چون من این دو خیلی برخورد گرفتم موقعی در واقع نشون دادن فیلم که واقعا انگار حرف اونها رو زدیم، انگار دغدغه اونها، انگار دوری اونها رو بیان کردیم و یه نقطه قوتیه که در اون نفس راحتی میکشن که کسی دیگه هم داره ما رو میبینه، ما تنها نیستیم، انگار هنرمندا هم پشت ما هستن و دارن شرایط سخت ما رو به جامعه بازنمایی میکنن.
صحبتتون با جوونا چی هست تو این شرایط؟
امیدوارم که کارو دوست داشته باشن، از فضای مجازی احتمالاً دیدن یا از شبکه‌های تلویزیون دیدن و با رعایت کردن پروتکل‌های اجتماعی روی داغ این عزیزان مرهم بگذارن.
ان شاءالله. سپاسگزارم.
لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شما است.
پرده اول.
بخش پرده اول، مروری بر تازه ترین خبرها در حوزه تئاتر.
سلام به همه شما، من رضا فرخی هستم و امروز هم با نگاهی به رویدادها و خبرهای مهم حوزه تئاتر با شما همراه خواهم بود. اولین خبر امروز ما درباره جشنواره بین‌المللی تئاتر ایران هستش. در همین باره هیئت داوران بخش پژوهش 23 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران جایزه استاد ناظرزاده کرمانی معرفی شدند. بر اساس این خبر، شیرین بزرگمهر، کامران سپهران و آزاده گنجه به عنوان هیئت داوران بخش پژوهش این جایزه معرفی شدند. همچنین در این باره باید بگیم که مژگان خالقی در روزهای آغازین این جشنواره به عنوان معاون پژوهش و آموزش این دوره منصوب شده بود. اما در هفته گذشته دوره تئاتر صاحب دلان هم شروع شد که طبق برنامه‌ها این اجراها از ابتدای مهر ماه با 23 اجرا شروع شده و تا 29 آبان ماه ادامه داره. در کنار این خبر باید بگیم که اخیراً یک رویداد نمایشنامه نویسی هم فراخوان داده. نمایشنامه نویسی نخل سرخ رویدادیه که بر اساس خبرهای اعلام شده با توجه به نبود امکان برگزاری 23 جشنواره تئاتر فتح برگزار میشه و مهلت ارسال آثار به این رویداد هم تا پایان مهر ماه هستش که علاقه‌مندان میتونن با مراجعه به سایت تئاتر این کار رو انجام بدن. اما تئاتر امسال هم علی‌رغم شیوع کرونا اتفاقات جالبی رو همراه با شروع هفته دفاع مقدس تجربه کرد. اون هم اجرای تئاتر خیابانی به مناسبت گرامی داشته 40 سالگرد دفاع مقدس بود که در 4 استان برگزار شد. استانهای ایلام، کردستان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد این چهار استان بودند. خبر بعدیمون درباره فراخوان بخش صحنه‌ای و خیابانی 39مین جشنواره تئاتر فجره. در این باره باید بگیم که این فراخوان همراه با یادداشتی از دبیر این دوره یعنی حسین مسافر آستانه منتشر شده. در این یادداشت به وضعیت امروز جهان و کشور در پی شیوع کرونا اشاره شده و تاکید شده که از فضای مجازی در برگزاری این دوره قطعا کمک گرفته میشه. اما در هفته‌های اخیر از یک نمایشنامه چاپ شده هم رونمایی شد. در همین باره باید بگیم که از نمایشنامه چهار راه خندق توسط نشر بنیاد رودکی رونمایی شده. این نمایشنامه به زندگی شهید برونسی میپردازه و به قلم محمود فرهنگ به نگارش در اومده. یک نگاهی هم داشته باشیم به تئاترهایی که در هفته‌های اخیر روی صحنه رفتن. نمایش بیداری به نویسندگی جولیان گارنر و کارگردانی داوود دانشور در هفته‌های اخیر کار خودش رو آغاز کرده. همچنین نمایش مرگ مشکوک در تئاتر دیوار چهارم روی صحنه رفته و نمایش خیابانی باز آمده هم در نقاط مختلف شهر تهران کار خودش رو به پایان رسوند. در کنار این خبرها درباره تئاتر در استانها هم امروز خبری داریم از امضای توافقنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان. این تفاهم‌نامه با حضور سید مشتبه حسینی معاون امور هنری و حسین مسگرانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان امضا شده. در همین باره سید مشتبه حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد در این جلسه گفته یکی از مواردی که در استانها میتونه مورد توجه قرار بگیره توجه به رویکردهای آمایشی است و ضرورت داره که استعدادها و ظرفیت‌های هنری که در حوزه‌ها و رشته‌های هنری در استانها وجود داره مورد توجه قرار بگیره و متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی و ضرورت‌ها به هنر در استانها پرداخته بشه. در کنار همه این خبرها یک خبر داریم از مجموعه تئاتر شهر. اون هم این که در چندین ماه اخیر مسئله بهبود وضعیت محیط پیرامونی مجموعه تئاتر شهر بسیار مطرح شده بود. حالا خبری منتشر شده درباره این که بهسازی محیط پیرامونی این مجموعه در دستور کار قرار گرفته. در همین باره گفته شده که ابراهیم گلدارزاده رئیس مجموعه تئاتر شهر در دیداری با شهردار منطقه 11 از مساعدت و همکاری شهردار، سایر مدیران و معاونان شهرداری منطقه 11 تشکر کرده و درخواست کرده تا مجموعه شهرداری منطقه 11 در حوزه بهسازی فضای سبز این مجموعه به ویژه محیط منتهی به پیاده‌راه خیابان ولیعصر و بوستان دانشجو در روزهای آینده اقدامات لازم رو انجام بده. خب این بود خبرهای امروز تئاتر ما. با ادامه برنامه همراه باشید.
روبروی صحنه.
در برنامه تماشاخانه در بخش روبروی صحنه با شما درباره تاریخچه فیلمنامه نویسی و انواع و اقسام فیلمنامه ها گفتگو خواهیم کرد. در روزهای نخستین تاریخ سینما چیزی به عنوان فیلمنامه وجود نداشت. سینما برای همگان تجربه تازه‌ای محسوب می‌شد. بیشتر فیلم‌ها بدون طرح و متن اجرایی تهیه می‌شدند و برخی از فیلم‌ها گاهی تنها با تکیه بر یادداشت‌های شخصی کوچک شکل می‌گرفتند. با گذشت زمان و تکمیل و تجهیز شدن طرح‌های اجرایی و با توجه به سبک روایت داستان‌ها و نیاز به جذب مخاطبان بیشتر از طریق داستانگویی و تخیل پردازی استفاده از فیلمنامه منسجم ضرورت پیدا کرد. فیلمنامه های اولیه بیشتر شبیه خلاصه داستان بودند. فیلمسازی گراف اولین شرکت فیلمسازی بود که نویسندگان را به خدمت گرفت. ورود نویسندگان به عرصه سینما به اوایل قرن 20 برمی‌گردد. فیلمنامه و یا سناریو در این دوره شکل و ماهیت خود را پیدا کرد. فیلمنامه‌ها به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند: فیلمنامه‌های داستانی و فیلمنامه‌های مستند. فیلمنامه‌های داستانی نیز خود به سه دسته اند: فیلمنامه‌های کوتاه، فیلمنامه‌های بلند و فیلمنامه‌های سریالی. جالب است بدانید که ساختار فیلمنامه‌ها نیز به چند دسته و گروه تقسیم شدن: فیلمنامه با ساختار خطی، فیلمنامه با ساختار مدور، فیلمنامه با ساختار مارپیچ، فیلمنامه با ساختار شکسته و انواع دیگری از فیلمنامه ها که به تفصیل در برنامه های بعدی تماشاخانه درباره آنها با شما به گفتگو خواهیم نشست. در ادامه بخش بعدی تماشاخانه تقدیم شما خواهد شد. پرده آخر. در بخش پرده آخر تازه ترین خبرها در حوزه سینما هنر هفتم.
در این بخش من نگاهی خواهم داشت به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه سینمای کشور و جهان. در همین ابتدای کار بریم سراغ سینمای مستند، چرا که در چند ماه اخیر این حوزه به شدت مورد توجه علاقه‌مندان به حوزه فیلم و سینما قرار گرفته. در همین باره مستند فرزندان شب به کارگردانی بهرام نورانی پور قراره که در یک جشنواره بین‌المللی با دیگر آثار رقابت کنه. درباره این مستند گفته میشه که برای دریافت جایزه 10,000 دلاری جشنواره بوسان کره جنوبی با سایر فیلم‌های منتخب بخش مسابقه رقابت خواهد کرد. در خلاصه این مستند اومده که مستند فرزندان شب زندگی کودکان جنگ رو روایت میکنه. همچنین در مورد مستند خرامان به کارگردانی آرش اسحاقی هم باید بگیم که این مستند تونست جایزه زعفران طلایی ترکیه رو از آن خودش بکنه. در کنار همه این خبرها در حوزه مستند باید اشاره کنیم که در هفته‌های اخیر در فضای مستند، اون هم در شبکه خانگی، با یک مستند پرمخاطب روبرو بودیم و اون هم مستند خونمردگی به کارگردانی محمد کارت بود که با نگاهی آسیب شناسانه به زندگی جبرآمیز و خشونت غالب برخی از جوانان جنوب شهر شیراز می‌پردازه. درباره مستند باید اشاره کنیم که این مستند برنده تندیس بهترین فیلم اجتماعی جشنواره حقیقت هم شده. یک خبر هم داریم درباره مستند 18% که به مناسبت هفته دفاع مقدس در کشور ژاپن ترجمه و زیرنویس میشه. اما در کنار این خبرها در حوزه مستند یک نگاهی هم به فیلم‌های روی پرده داشته باشیم. در این باره باید اشاره کنیم که به دلیل شیوع کرونا و حراس مردم برای حضور در سالن‌های سینما، فروش این روزهای سینمای کشور چندان خوب نبوده، طوری که در یکی دو هفته اخیر 4 فیلمی که به تازگی به اکران اضافه شدن کمتر از 700 میلیون تومان فروختن. روزهای نارنجی، آبادان 1160 و آقای سانسور از این دست فیلم‌هایی بودند که فروش خوبی را در این روزها تجربه نکردند. در کنار این خبرها با توجه به پیشرفت‌ها و خبرهای خوش حوزه انیمیشن باید بگیم که کار تدوین انیمیشن بچه زرنگ محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم به پایان رسیده. امیدوارم که مثل برخی انیمیشن‌های تولید شده در چند سال اخیر این انیمیشن هم به خوبی بدرخشه. همچنین باید اشاره کنیم که انیمیشن کوتاه سیکل وی به کارگردانی احمد خوشنیت برای رقابت در یک جشنواره بین‌المللی به ایتالیا میره. خب در همین روزاست که خیلی از کشورهای جهان به دنبال انتخاب و معرفی آثار خود برای ارسال به اسکار هستند. در همین باره اوکراینی‌ها اعلام کردند که فیلم آتلانتیس رو به اسکار می‌فرستند، همچنین که کجا میروی آیدا به عنوان فیلم منتخب از سوی کشور بوسنی برای ارسال به اسکار اعلام شده. اما بریم سراغ جشنواره بین‌المللی تلویزیونی کن. تکلیف جشنواره تلویزیونی کن و نحوه برگزاری اون هم روشن شد. در این باره آلبین لوی، مدیر هنری جشنواره بین‌المللی کن سریز، عنوان داشته که این جشنواره به صورت مجازی ولی با حضور داوران واقعی پخش میشه. در کنار این خبرها باید اشاره کنیم به موضع‌گیری سیاسی هنرمندان در مقابل دونالد ترامپ. در همین باره رابرت دنیرو، بازیگر مشهور هالیوودی، به تازگی با انتقاد شدید از عملکرد دونالد ترامپ اشاره کرده که باید در رقابت با اون پیروز بشیم. خب این بود خبرهای امروز حوزه سینما. اندیشمندی بزرگ در این باره میگه هنر هفتم دریچه تازه برای خلق جهانیه که انسان همیشه به اون فکر میکرده. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همیشه هنر دوست.
در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین ها رو به تماشا بنشینید. تا درودی دیگر، بدرود.